وضعیت.
وقت بخیر دارم دوستای عزیز بیننده و شنونده، شما را خوش آمدید میگم با برنامه روایت امروز که با میزبانی من سحر عظیمی برای شما هر روز پنج شنبه نشر میشم. در برنامه این ساعت در رابطه با پیامدهای موضوعی که در ارتباط با زنان از سوی هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در رابطه با محدودیت ها و آنچه بر زنان اوان در شرایط فعلی اعمال میشه صحبتی خواهیم کرد. در برنامه امروز با خانم سهیلا عرفانی عضو کمیته دادخواهی بر زنان خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان یا AGSO صحبتی خواهیم داشت. خانم سهیلا عرفانی از جمله استادان بخش خبرنگاری دانشگاه هرات هم در گذشته بودند و در طول برنامه بیشتر در مورد دادخواهی که سازمان خبرنگاران حمایت از خبرنگاران افغانستان در بخش خانم ها در خارج از مرزهای افغانستان انجام میده با خانم عرفانی صحبت بیشتر میکنیم. همکارم در تلاش هستند که خانم عرفانی را در برنامه داشته باشند تا اینکه برنامه خانم سهیلا عرفانی را خوش آمدید بگوییم. یک بخش از این گزارش بر شما میخوانم که دیدبان حقوق بشر میگه که طالبان یکی پس از دیگری سیاست های توهین آمیز را علیه زنان و دختران اتخاذ کرده و به دلیل اینکه جامعه جهانی آنان را پاسخگو قرار نداده است به این حد رسیدند. در تلاش هستیم که خانم عرفانی را با خود داشته باشیم. این سازمان ناوقت چهارشنبه 10 اپریل سال جاری با نشر پیامی در شبکه ایکس گفته که طالبان اخیراً اعلام کردند که تا دم مرگ با تطبیق قصاص، سنگسار و دیگر مجازات آن هم در محضر عام مبادرت خواهند ورزید. خانم عرفانی را به برنامه خوش آمدید میگم. میشنم صدای ما را خانم عرفانی؟
بله بله سلام. سلام خوش آمدید. شنوندگان شما
زنده باشن. بر علاوه این که خانم سهیلا عرفانی عضو کمیته دادخواهی برای زنان خبرنگار در سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان هستند، از استادان دانشکده ژورنالیسم ولایت هرات هم در گذشته بودند که با شمار وسیعی از دختران به شکل حضوری کار کردند و شمار زیادی از دانشجویان هم از خانم عرفانی تجربیات زیاد کسب کردن. خانم عرفانی، در وهله اول میخوایم از شما در مورد وضعیت زنان خبرنگاری که در داخل افغانستان هستند و چی زنانی که در تبعید بسر میبرن از شما بپرسیم. این زنان شرایطشان از شما چطور آسیب شناسی میکنن؟ فکر میکنین بعد از گذشت بیش از 2 سال چه راههای باقی مانده به خاطر بهبود وضعیت این افراد؟
بله، تشکر از شما. متاسفانه بعد از گذشت 2 سال و در واقع خورده وضعیت زنان در افغانستان بسیار شکننده تر شده، چه از لحاظ روحی و روانی و چه از لحاظ فیزیکی و حقوق بایسته که باید داشته باشند. و متاسفانه هر روز ما شاهد نقض حقوق بیشتری از زنان هستیم، به خصوص زنان خبرنگار و ژورنالیست‌های خانم ما در داخل افغانستان، چون زنان بزرگترین قربانی بودند در این معامله ننگین سیاسی و در این در واقع دوباره آمدن طالبان در افغانستان. بنابراین شما می‌بینید همه روزه فشارها و محدودیت‌هایی که روز تا روز بر زنان افغانستان به خصوص زنان ژورنالیست تطبیق میشه، تحمیل میشه. تعداد زیادی از زنان خبرنگار مجبور شدن که شغل خود رها بکنن. طی آمارهایی که فعلا در دست هست، در 19 ولایت افغانستان هیچ زن یا خانم خبرنگار وجود نداره و در سایر ولایت ها هم که فعلا کار میکنن زیر فشارها و محدودیت های بسیار سختگیرانه طالبان هستن. من شاهد بودم که در روز در واقع خبرنگار، یک از دختران خبرنگار ما گریه میکرد، میگفت من زمانی که زنگ میزنم و میخوایم که مصاحبه بگیرم، وقتی که معرفی میکنم خود که من فلان رسانه هستم، سری قطع میکنم و میگن ما متاسفانه نمیتونیم با شما مصاحبه بکنیم در هیچ رسانه، در هیچ کنفرانس مطبوعاتی یا خبری، میگفت ما دعوت نمیشیم و اصلا برای ما جوابگویی نمیکنن متاسفانه مسئولین طالبان، در حالی که یک همکار مردمه، وقتی که همو موضوع رو میگیره، همو سوژه رو میگیره و زنگ میزنه، خیلی راحت با او صحبت میکنن و به او یعنی من به عنوان یک من صحبت میکنن. و این تبعیض آشکار و یا همون آپارتاید جنسیتی هست که در افغانستان جریان داره و با تأسف که جهان فعلا در برابر این آپارتاید جنسیتی که در افغانستان اعمال میشه خاموش هست و خاموشانه نظارگر هست.
خانم عرفانی،
و در قسمت زنانی که در تبعید هستن، متاسفانه تبعید شدن یا مجبور به مهاجرت هم شدن، قضیه تقریبا میشه گفت عین شکل هست. در اروپا زنانی که در واقع زنان خبرنگاری که آمدن به دلیل مشکلات زبانی و سخت بودن پروسه ادغام در جوامع اروپایی، به خصوص در آلمان و فرانسه که بیشترین زنان خبرنگار هستند، متاسفانه بحث اقام خیلی کم رنگ هست و من فکر میکنم که به ندرت اصلا هیچ زن خبرنگاری نیست که فعلا کار بکنه. اگر هم کار بکنن، تنها با بخش هایی که اونها پخش دری یا فارس دارن مجبور هستن، یا پخش پشتو دارن مجبور هستن کار بکنن، و با رسانه های آلمانی و رسانه های اروپایی هیچ زن خبرنگار افغان تا حال نتونسته ادغام بشه و کار پیدا بکنه، یعنی اپلای کردن بسیار مشکل هست. در امریکا و کانادا هم تا جایی که ما معلومات داریم همین مشکل وجود داره، متاسفانه ادغام شدن در رسانه های امریکایی و کانادایی بسیار مشکل هست و تنها در همون چند رسانه‌ای که اونا پخش فارسی دارن یا دری دارن، زنان توانستن حداقل یک کار پیدا بکنن.
خانم عرفانی، اشاره کردین به موضوع آپارتاید جنسیتی و اینکه با توجه به چشم دیدی که شما شخصا در افغانستان داشتین این آپارتاید شما حس کردین و دیدین، چرا فکر میکنین جامعه جهانی، سازمان ملل به این موضوع اصلا اونقدری که باید وقع قائل شون وقع قائل نمیشن؟ تقریبا 3 سال است که زنان در افغانستانی که بلندتر از سن صنف ششم هستن اجازه تحصیل ندارن، اجازه کار ندارن، به صورت مجبور به خود سانسوری هستن. یک چیزی است که مقامات همکاری نمیکنن، یک چیزی است که فضای جامعه باعث میشه که مردم به هر صورت خودشان خود از سانسور کنن. چرا فکر میکنین این موضوع اهمیت نداره برای کسایی که مسئولیت حل این مسئله دارن؟
ببینید، متاسفانه بازی های سیاسی و معاملات پنهان پشت پرده که در جهان وجود داره، امروز بر همه ما و شما این مسئله رو واضح ساخته که زنان و مشکلات زنان چه در افغانستان و چه در جاهای دیگر جهان هیچ معنای نداره و شعارهایی که علیه، در واقع شعارهایی که برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر سر داده میشه، وقتی که به پای معاملات سیاسی جهانی برسه همه هیچ است. شما امروز میبینید در جهان چی میگذره. وضعیت افغانستان یک وضعیت بسیار تاسف‌بار هست که فعلا جهان خاموش است و حتی برای گروه تروریستی که تا چند سال قبل برای هر یک از اعضای این شبکه تروریستی و گروه طالبان جایزه تعیین شده بود، تا هر یک از اینها اگر دستگیر شوند یا اکثر اینها در زندانهای گوانتانامو بودند، شما شاهد هستین، اینا فعلا آزاد هستند، خیلی راحت ویزای کشورهای در واقع اروپایی و کشورهای آسیایی و حتی سایر کشورها اینها میگیرن، رفت آمد میکنن، خیلی راحت اینا در قدرت قرار دارن، خیلی راحت تمام معادن و تمام سرمایه های افغانستان به دست از اینا هست و همین جامعه جهانی هست که فعلا میلیون ها دلار هفتوار برای اینا روان میکنه تا اینا سرپای خود ساخت باشن. و در واقع ما فکر میکنم بیشترین زنان افغانستان فعلا با تمام وجود حس میکنن شعارگونه بودن حقوق زن در جهان و توسط سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری.
خانم عرفانی، شما در سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برای دادخواهی برای وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان کار میکنین. نهادی که شما درش فعالیت دارین روی چه مواردی تمرکز میکنه و در این زمانی که از سقوط جمهوریت میگذره موفق به چه دستاوردهایی شده؟
بله، خب حدود یک سال یا یک سال و اندی هست که سازمان حمایت از خبرنگاران در اروپا تأسیس شده که مقر اصلی از او در آلمان هست و نمایندگی از او در فرانسه و امریکا و کانادا هم فعلا هست. هدف اصلی سازمان دادخواهی برای خبرنگاران هست که در افغانستان هستند، دیر ماندن، بحث آزادی رسانه ها و در واقع حمایت از آزادی بیان در دستور کار این سازمان هست و در کنار او، در کنار موارد گفته شده، بحث حمایت از خبرنگاران در تبعید، خبرنگارانی که در اروپا و در امریکا هستن، خبرنگارانی که در کشورهای سوم مانند کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان و ایران هستن، گیر ماندن، کارهای از اونها، پروسه مهاجرت اونها به شکل قفل شده و کشورهای اروپایی همکاری نمی کنن در واقع تخلیه اونها. ما هدف ما در این سازمان این هست که حداقل اعاده در واقع حق بکنیم برای چنین خبرنگارانی که فعلا چه در افغانستان هستند در مرحله اول و اونها به هیچ عنوان صدای خود بلند کرده نمیتونن. در برخی موارد صدای اونها ما بلند میکنیم، مثل یک گزارشی که در روز 8 مارس توسط کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران نشر شد و در این گزارش ما با توجه به فکت هایی که از تحقیقی و پژوهشی که انجام شده بود یافتیم و همچنین مصاحبه هایی که داشتیم چه در افغانستان، چه در کشورهای همسایه، چه در کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا، به این نتیجه رسیدیم که به هر حال وضعیت زنان خبرنگار بسیار بسیار شکننده و تأسف بار هست، به خصوص در داخل افغانستان. و این حداقل خود نشر این گزارش باعث شد که ده ها رسانه داخلی و بین المللی من به عنوان منبع از این گزارش استفاده بکنم و صدای زنان خبرنگار بلند بکنم. و همچنین نامه‌ای که به سازمان ملل سال گذشته نوشته شد به نمایندگی از تمام زنان و مردان خبرنگار و ژورنالیست در افغانستان و در خارج از افغانستان، دادخواهی برای آزادی بیان، برای آزادی رسانه ها، این که در افغانستان بعد از 20 سال آزادی بیان خاموش شده و متاسفانه هیچ رسانه وجود نداره که بدون سانسور بتانه کار بکنه. اکثر رسانه ها به خاطر فشارهای دولت حاکم و حاکمیت فعلی مجبور شدن که مسدود شوند یا مسدود شدن یا مورد تهاجم قرار گرفتن، بدون هیچ دلیلی هجوم برده میشه به رسانه ها، اعضای رسانه ها، کارمندان رسانه ها و خبرنگاران دستگیر میشن، لته کوب میشن، شکنجه میشن، لادرک میشن و هیچ کسی نیست که صدای اینها رو بشنوه. و همه اینها در شرایط خفقان متاسفانه شکل میگیره که هیچ نهاد نمیتونه صدای خود بلند بکنه و هیچ نهاد زورش نمیرسه متاسفانه که بخواهد دادخواهی بکنه. و ما هم همو چیزی که از توان ما ساخته هست در این سازمان خواستیم که انجام بدیم و از طریق این سازمان صدای تمام خبرنگاران افغانستان، چه در داخل افغانستان و چه در بیرون از افغانستان و به خصوص زنان را خواستیم که فریاد بزنیم.
خانم عرفانی، شما از جمله استادانی بودین که در دانشگاه هرات تدریس کردین، دختران زیادی را تحت سالهای متمادی شما زیر نظر داشتین و برایشان موضوع متفاوت آموزش دادین. از این دختران چه خبر دارین؟ کسانی که فعلا در افغانستان شاید امیدی برای درس خواندن نداشته باشن، امیدی برای کار نداشته باشن، از وضعیت این دختران شما اطلاعاتی در دست دارین؟
بله، با تأسف که دختران، کسایی که در صنف‌های 2، 3 و 4 بودن و حتی در صنف‌های اول بودن، اینها مجبور شدن به خانه ها بنشینن. یک تعداد زیادی از اونها به فکر مهاجرت هستن، یک تعدادی از اونها مهاجرت کردن، تعدادی از اینها خود سعی کردن که بورسیه‌های تحصیلی پیدا بکنن یا خود تبدیل بکنن به دانشگاه‌های مثل دانشگاه‌های ایران یا مثلا کشورهای دیگر. ولی خب شما می‌فهمین که برای دختر افغان با جامعه سنتی و بسته که در افغانستان وجود داره سفر کردن و یا تنها به جای رفتن و یا بهانه تدریس و یا به نام تدریس در واقع خارج شدن از محیط خانواده و یک جامعه بسیار بسیار سخت هست و شاید اکثر خانواده ها اجازه را ندن به دخترها. یک تعداد زیادی از اونها که من خبر دارم متاسفانه به مشکلات روحی و افسردگی ها ناشی از ترک تحصیل و ترک وظیفه و شغل دچار شدن و به خانه نشین شدن اکثر اونها. یک تعدادی را که در واقع اونا کار میکردن، تجربه کار داشتن، مجبور هستن که فعلا یا با نام مستعار یا در سایت ها و به شکل مجازی فعالیت بکنن، مجبور هستن که برخی منابع استفاده بکنن که همکاران مرد اونها استفاده میکنن یا مثلا مصاحبه های خود به همکاران مردشان بگیرن و در واقع کار خود به یک شکل پنهانی و زیرزمینی فعلا دارن پیش میبرن که ای بسیار خطرناک هست برایشان و اونا از ترس امنیت و دستگیر شدن توسط مقام ها و یا گروه های طالبان به شدت حراس دارن و این واقعا زندگی رو بر اونها سخت کرده.
بله خانم عرفانی، به عنوان پرسش آخر ما، موضوع آپارتاید جنسیتی و به رسمیت شناختن این موضوع در افغانستان یک حقیقتی هست که به هر صورت به خاطر اینکه این موضوع به کرسی بشینه فعالیت‌های بسیار طولانی مدت ضرورت هست. چرا به نظر شما در این کارزار دیگر کشورهایی که حالا مثل افغانستان به گونه آپارتاید از یک نوع دیگهش تجربه کردن همراه و همکار نمیشن؟ به نظر شما چگونه میشه که این شبکه بزرگتر شود و صدای تعداد زیادتری از زنان در منطقه باشه؟
بله خب نیاز هست که ما فکر میکنم زنان در سراسر دنیا دست به دست هم بدن و این صدا را بلند بکنن. شاید به یک دست، از قدیم گفتن یک جگر مثل هست که یک دست صدا نداره و این یک واقعیت هست. اگر امروز ما میبینیم در اروپا بحث آپارتاید جنسیتی وجود نداره یا 8 مارس روز همبستگی زنان هست در اثر مبارزات و از خودگذری های زنان بسیار بوده و حتی مردان بسیاری در راستا که برای احقاق حقوق زنان تلاش کردن سالها در کشورهای اروپایی تا توانستن به رسمیت بشناسن حق زنان و در واقع در کشورهای مثل کشور عربستان و کشورهای عربی هم که زمان حتی زنان اجازه رانندگی و دریوری نداشتن، امروز که حق به رسمیت شناخته میشه برای از اونها حتی دختران و زنان دارن که در مسابقات زیبایی فعلا اشتراک میکنن، میبینید که در کرسی های سیاسی هستن، در همه جا وجود دارن و حضور دارن با وجودی که سیاست اونها هم سیاست ایدئولوژیک هست، دینشان در واقع دین اسلام هست. اما تنها کشوری که به نام اسلام فعلا ریشه بر نسل زن میزنه و آپارتاید جنسیتی رو به شکل بسیار وقیحانه از اداره اجرا میکنه، طالبان هستن و افغانستان هست، کشور افغانستان هست که جهان باید در مقابل اینها بیسته. سیاست نرمی که دنیا داشته در برابر طالبان به خصوص کشور آمریکا و حتی سازمان ملل باعث شده که متاسفانه طالبان روز به روز جسورتر باشن در این قسمت و جسارت بیشتر به خرج بدن در قسمت نقض حقوق زنان. شما میبینید روز تا روز اینها شرایط سختگیرانه تر دارن و حتی با وقاحت تمام رهبر طالبان اعلان کرده که ما هنوز هم بر همان حکم خود ما مصر هستیم، پافشاری میکنیم و زنان قصاص میکنیم در صورت که اونها را مثلا به جرم زنا یا جرم دیگری بگیریم. و این مسئله شما میفهمین بدون محکمه، بدون اینکه دادگاه حکم صادر بشه، بدون کدام شاهد عینی، عین مصداق محکمه صحیح هست که طالبان سالها در قریه ها مسئله را اعمال میکردن و حال شما میبینید که به شکل رسمی دارن اعمال میکنن و دنیا نظارگر این مسئله هست بدون اینکه دم بر بزنه. هر چقدر که مسالمت بیشتر دنیا به خرج بده، متاسفانه طالبان جسورتر و وقیحتر میشن در این
قسمت. سپاس فراوان خانم عرفانی که وقت گذاشتین و دقایق پایانی برنامه هم میرسیم. خانم سهیلا عرفانی عضو کمیته دادخواهی برای زنان خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان بودند که در نیم ساعت با ایشان صحبت کردیم. امیدواریم که در برنامه های بعدی هم از صحبت های خانم عرفانی مستفید شویم. خیلی ممنون که فرصت گذاشتین خانم عرفانی. از همکارم مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم و برمیگردیم و با شنونده ها خدافیزی میکنیم.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. توجه فرمایید به آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. من احد عزیزاده هستم. همانند شماری از کشورهای اسلامی دیگر در افغانستان نیز چهارشنبه 10 اپریل روز اول عید است. روز چهارشنبه هنگام ادای نماز عید سعید فطر در کابل و شماری از شهرهای دیگر بر علاوه قطع بودن شبکه‌های مخابراتی تدابیر شدید امنیتی گرفته شده است. طالبان هنگام ادای نماز عید فطر سرکهای اطراف مساجد در کابل را بسته و نیروهای امنیتی این گروه در جاده ها نیز پسته های بیشتر تلاشی و امنیتی را ایجاد کرده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر پیام در اکس گفته است که نماز عید فطر با حضور هزاران نمازگزار به امامت هبت الله آخوندزاده در مسجد عیدگاه ولایت قندهار برگزار شد. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان در گزارش‌های خود به نقل از مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایات مختلف گفته است امسال تدابیر شدید امنیتی برای عید گرفته شده است. با وجود اطمیناندهی حکومت طالبان، شماری از باشندگان ولایات مختلف میگویند حوادث امنیتی اخیر آنان را ترسانده است و از حکومت طالبان میخواهند توجه بیشتری به تأمین امنیت داشته باشند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد اوچا میگوید که ولایات مرکزی افغانستان با خشکسالی بالقوه مواجه است، زیرا افزایش درجه حرارت روند بارندگی را مختل میکند. معاون نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارشی گفته است که افغانستان مرکزی با یک بحران شدید ناشی از اقلیم مواجه است و سومین سال متوالی شدیدترین خشکسالی را پشت سر گذاشت. وزارت خارجه استرالیا از شهروندان این کشور خواسته است که از سفر به افغانستان بپرهیزند. این وزارت امروز در بیانیه گفت که هنوز هم اوضاع امنیتی خطرناک و تهدید بسیار بلند تروریسم و آدمربایی در آن کشور وجود دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده است، در گذشته از برقراری امنیت در کشور خبر داده است. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از اینکه ترکیه به ارتباط نزاع در نوار غزه بر شماری از اقلام صادراتی خود به اسرائیل محدودیت وضع کرد، اسرائیل این اقدام را نقض توافقات تجارتی میان دو کشور خوانده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که در درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور و افراد گروه جیش العدل در ایالت سیستان و بلوچستان 5 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات پاکستان گفتند بیش از 100,000 پلیس و شبه نظامی را در مساجد و مراکز خرید و فروش سراسر آن کشور مستقر کردند. استقرار نیروها در سراسر پاکستان در حالی صورت گرفته است که این کشور در سالهای اخیر بارها شاهد خشونت‌های مرگبار بوده است. رئیس جمهور تاجیکستان وضعیت کنونی جهان را یک مرحله جدید جنگ سرد خواند. رئیس جمهور تاجیکستان در اعلامیه امروز خود به مناسبت عید سعید فطر افزود که در این شرایط دشوار و خطرناک نباید به شهروندان و فرزندان خود اجازه دهیم که به گفته وی به اسباب بازی در دست گروه‌های درگیر در رویارویی جهانی تبدیل شوند. گروه فلسطینی حماس روز سه‌شنبه گفت اگرچه پیشنهاد اسرائیل برای آتش بس در نوار غزه خواسته های گروه های حماس را برآورده نمی سازد، اما این پیشنهاد را بررسی می کند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. ایالات متحده ای آمریکا اسلحه خفیف و مهمات را که هنگام انتقال از نیروهای ایرانی به شورشیان حوثی در یمن ضبط شده بود به اوکراین داده است. اردوی آمریکا گفت که این اسلحه و مهمات هفته گذشته در حالی به اوکراین سپرده شد که نیروهای این کشور در جنگ علیه قوای روسیه به کمبودی مهمات روبرواند. این بسته مهمات و اسلحه درست زمانی به کیف سپرده شده است که جمهوری خان از تصویب بسته جدید کمک به اوکراین در مجلس نمایندگان جلوگیری کرده اند. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داد که اگر مسکو در اوکراین پیروز شود، آمریکا چین را مسئول خواهد دانست. این اظهارات معاون وزارت خارجه ایالات متحده پس از آن بیان شد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به چین سفر کرد و شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور به لاوروف گفت که بیجینگ آماده تقویت همکاری و هماهنگی با مسکو است. وزیر خارجه ایالات متحده بر گروه حماس فشار آورد که توافق آتش بس با اسرائیل را بپذیرد تا جنگ در نوار غزه به مدت 6 هفته متوقف شود. انتونی بلینکن همچنین گفت که توافق آتش بس در برگیرنده آزادی کم و بیش 100 گروگان از نزد حماس در ازای رهایی صدها زندانی است که اسرائیل آنان را زندانی کرده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی طرح اعزام پناهجویان به کشورهای خارج از این اتحادیه است. قرار است پارلمان اروپا به روز چهارشنبه در مورد تغییر قوانین پناهندگی و مهاجرت در این اتحادیه سهم بگیرد. یکی از مواد اصلاح شده این قانون اعزام پناهندگان به کشورهای ثالث در خارج از اتحادیه اروپا است. و خبر اخیر، محکمه بین المللی حقوق بشر اتحادیه اروپا که در شهر استراسبورگ فرانسه مستقر است، حکم کرده است که حکومت سوئیس به دلیل موجودیت خلاهای عمیق در قوانین خود که مانع از رسیدگی درست به لزوم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن اقلیم زمین می شود، حقوق بشری زنان سوئیسی را نقض کرده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستای عزیز شنونده و بیننده، با پایان برنامه روایت امروز می رسیم. در یک ساعت آینده همکارم فوزیه جان احسان و همکار دیگه ام وی جان فیضی همراه شما خواهد بودن که از شما بیشتر بشنوند، ببینند که در کجای افغانستان هستین، چی گفتنی ها دارین. شماره برنامه هم هست 201-202-980-6820. فراموش نکنین که برنامه زنگ بزنین و از خود برای ما بگوین که مشتاق صحبت های شما هستیم. ایده به همه دوستا تبریک میگم. تو اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.